اروپایی ببینید چقدر قشنگ بازی میکنن. این فوتبال هم بازی که فدراسیونش انشالله، چون من تخصص فوتبالی ندارم، من پیشنهاد میکنم یه تحولاتی در این فوتبال هم بدن. خیلی ضربه میزنن، خیلی عمدن میپرن سوارش میشن. بابا فوتبال دوتا پا باید کار کنه، دستاشون کار میکنه، بدنشون کار میکنه، به هم دیگه ضرب میزنن. منم دوست دارم که انشالله کشور من فوتبالیستاشون هم خوب عالی باشن.
بله بسیار ممنونیم های عظیمی. خب من خدمتتون عرض بکنم که تا دقایقی دیگر انشالله رقابت‌های کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان هم آغاز خواهد شد و ما امیدواریم که کشتیگران ما، چون فرنگی کارانمون هرچند که باید تعداد مدال‌های طلامون بیشتر میشد، به موفقیت دست پیدا بکنند و انشالله بهتر از فرنگی هامون به مقام برسند و صاحب مدال های رنگ بیشتر طلا بشن. من خواهش میکنم آقای عظیمی به عنوان آخرین سوال بفرمایید که ما به چه شکلی میتونیم پرورش بدیم داورانی رو که چون نسلی که شما بودید و واقعا قضاوت های خوبی داشتید و در کل دنیا وقتی داوران ایرانی قضاوت میکردند همه انگوش به دهان میموندند و هیچ اعتراضی در مورد مسابقاتی که اونها قضاوت میکردن نبود. چگونه میتونیم عزیزان رو بهتر پرورش بدیم؟
بله عرضم خدمت شما که کمیته داوران که واقعا بسیار داره خوب کار میکنه بایستی که از موقعیت ها استفاده بکنه، علاقه مندان رو بیشتر علاقه مند بکنه. پشتر همدیگه حرف نزنیم، توجه میکنی؟
ماله.
من موقعی که کمیته داوران بودم به حرف هیچ احدی گوش نمیکردم، ولی فنی نوکر همم بودم. ببینید موقعی که من بفهمم این مربی داوری هم بلده، من به داوران میگفتم، میگفتم بابا نگاه نه، مثلا الان کاور میبینی، خب این داوری هم بلده، حواس جمع باشه موقعی که اعتراض میکنه بهش توجه کنی، نه که ماله. پرخاش کنی بهش دعواتون شد. بعد یا مثلا خدا بیامرزه آقای کهندل کشتی فرنگی رو بسیار خوب میفهمید، توجه میکنی؟
بله.
مقابل اونم یه آله اسم برم اونا رو، بعضی از داورا هستن که با جیغ داد، مربیا با جیغ داد میخوان حق شاگردشون رو بگیرن. اونا میگفتم نه، خودم میرفتم جوابشون رو میدادم. حتی بعضی ها میشستم وسط دوشک نمیریم بیرون، ولی من میومدم میگفتیم آقای فلانی، آقا از می به خاطر تو میرم بیرون، آقا میگفتم تشکر. احترام مربی رو داشته باشن، اعتراضشون رو جواب بدن، به اصطلاح خون سرد باشن. اگه داور عصبانی به درد نمیخوره، داور باز انقدر خون سرد باشه که تماشاچی ها این ور اون ور همه خاطر خاش بشن.
آقای ارسلان امیری از دشتی بوشهر به همه سلام رسوندند، اشاره کردند که آیا میتونیم ما داور خانم هم در رشته کشتی تربیت و آموزش بدیم یا خیر، چرا که در نروژ دیدیم که داوران خارجی که خانم هم بودن خیلی مسلط و خوب هم قضاوت میکردن. به نظر شما امکان پذیر است فدراسیون؟
بله چرا نیست، اگر شرایط اون موضوع قانون کشوریمونه بدونن بایستی که اون پوشش داشته باشن، داوری هم بکنن، اشکال نداره.
بله
اونا فکرشون از ما آزادتره.
دقیقا،
خواهش میکنم.
خب بسیار ممنونیم از شما آقای عظیمی.
برای یکی از اون سالارهای یاد اردبیلی هستی، درست؟ من
من اتفاقا داشتم به خانم آقازاده میگفتم، سردبیر تهیه کننده برنامه، گفتم سه تا اردبیلی داریم به نام رحیم، آقای رحیم عظیمی، مرحوم رحیم جدی و رحیم علی آبادی.
بله سه تا، واقعا
زحمات بسیاری برای کشتی اردبیل کشیدند و همشون هم صاحب نام هستند.
در خدمت آقای رحیم علی آبادی در مونیخ بودیم.
بله 1972 میلان نقره
گرفت. از اونجا هم اومدیم اردبیل، مدالینا به ما دادن، دکه آزادی دادن. بله تشویق شدیم اردبیل.
خب انشالله که همیشه مستدام باشید، امیدوارم که اثار رو هم زمین بگذارید و هیچ مشکل خاصی پیش نیاد.
خیلی محبت کردیم
و فدراسیون یا کلن داوران کشتی از تجربیات ارزنده شما استفاده بکنه.
زنده باشید.
ممنون از شما.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خیر قربان. مرسی. خسته نباشید.
خب من خدمت شنوندگان از رو عزمان درز بکنم که بعضی ها گلایه کردن که چرا جواب تلفن ها رو نمیدیم. من خدمت رو عرض بکنم دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست، اما تا به حال تلفنی زنگ نخورده. همکار من در ارتباطات منتظر هستن تا اگر مسئله مطرح شد حتما ضبط کنم و در اختیار برنامه قرار بدن. خب آیه سیدی در خدمت شد.
خواهش کنم. خب آیه پیریرانی، نکته که ما تو این فرصت میتونیم بهش اشاره بکنیم این که در بسیاری از رشته ها به داوران ما تو جهان احترام ویژه گذاشته میشه و ما باید امیدوار باشیم که نسبت به داوری های داخل مردم این لطف رو داشته باشن. داورای ما میرن خارج قضاوت میکنن، مورد تقدیر قرار میگیرن، اما به نظر میرسه متاسفانه در داخل کشور با رقم خوردن هر نتیجه‌ای به اصطلاح اون تیمی که باب میلش نبوده اون نتیجه شروع میکنه به اصطلاح به یه سری جنجال سازی پیرامون داوری. حالا اصلا من اینجا قصد دفاع از جامعه داوری ندارم، داورا خودشون میتونن، کمیته های داوری میتونن پاسخگوی به صورت نظرات مردم باشن، اما اینکه به نظر من به این شکل اونا رو تحت فشار قرار بدن قطعا ضررش به ورزش ما برمیگرده، که انشالله ما بتونیم در این زمینه فرهنگ سازی بکنیم که داوران کار سختی دارن، بتونن با آرامش بیشتر بهترین قضاوت و بهترین کیفیت رو داشته باشن.
آیا صدیه یکی از مشکلاتی که در حال حاضر داوران ما دارند همین سیستم VAR هست که به هر حال داره شکل میگیره و یواش یواش جای بسیاری از داوران رو میگیره. تماشاگر و بازیکن و مربیان هم متاسفانه دارن به این سیستم بیشتر گرایش پیدا میکنن. به نظر شما تا چه حد میتونیم ما به شکلی عمل بکنیم که دیگه داور فرد بلا منازع زمین باشه و با اقتدار کار خودش رو انجام بده؟
بله، نکته بسیار خوبی رو گفتید. الان شرایط ما به گونه ای هستش در دنیا که با استفاده از این تکنولوژی ها کمک میکنن به داور، و با وجود اینکه حالا شاید برخی هم ایراد بگیرن به خاطر اون وقفه هایی که در بازی میفته، اما اینکه حق به حقدار میرسه به نظر من میرسه که بالاترین حد خاصه عمومی تو ورزش. به هر صورت داورای ما تحت این فشار قرار دارن، وقتی مردم مسابقات بین المللی رو میبینن با استفاده از این تکنولوژی و با استفاده از این ابزار میتونن با چند بار دیدن یک صحنه و کمک از به صورت اون کمک داورهای ویدئویی بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن. خب اینجا تحت فشار قرار دارن که امیدواریم که بتونیم ما هم با استفاده از این تکنولوژی این مشکل رو حل بکنیم و حق به حقدار برسه انشالله در ورزشم.
بسیار ممنونم. خب ما سعی میکنیم که اون چهارچوب برنامه داورانه رو علی رغم اینکه هم مسابقه فوتبال ساحلی هست و هم رقابت‌های کشتی رو باید تقدیم حضورتون بکنیم حفظ بکنیم. بنابراین در این قسمت داوری بانوان تقدیم حضورتون میشه که با هم میشنویم و بعد برنامه رو پی میگیریم.
سلام به شما دوستان علاقه‌مندان به داورانه. امروز هم با بحث داغ داوری بانوان رشته‌های مختلف ورزشی در خدمت شما هستم. اول میریم سراغ رشته والیبال که لیگشون از دیروز آغاز شده. داوران هم فعال بودند. در 5 بازی برگزار شده معصومه اسماعیل‌زاده، هدیه صابری، زهرا شیری، فرهناز قویدل و نرگس افشین به عنوان داور اول و فاطمه فرجی، راحله اکبرزاده، زینب حقی، لیلا ویسی و نوشین حقشناس به عنوان داور دوم مسابقات را قضاوت کردند. چهره قفاری، منیژه صادقی، فاطمه زندی، محبوب زرنوی ساده و لیلی توکلی هم ناظر داوری ها بودند. داوران هم مدت هاست که اجازه مصاحبه ندارن و بنابراین نتونستیم صداشون رو به گوش شما برسونیم. اما تیم داوری فوتسال در 6 شهر هفته دوم لیگ برتر رو قضاوت کردن. الهام مبارکی، لیلا آقاجانلو، گلاره نازمی، فهیمه فتاحی، مهدیه رشیدی و سمیه یدی قضاوت مسابقات رو بر عهده داشتن. از قضاوت داوران و مسابقات لیگ برتر هندبال و اسکیت که بگذاریم به رشته جودو میرسیم و با سید حنان عقیلیان داور ممتاز این رشته آشنا میشیم که تا گرفتن درجه بین‌المللی فاصله کوتاهی داره.
واقعا داوری در سطح بسیار خوبی هست. هستش در کشور و جای خیلی پیشرفت هست. همینطور که با حمایت‌های فدراسیون داوری جودوی ایران بسیار بسیار سطح بالایی رو داره و واقعا با مسابقات تورنمنت‌های بین‌المللی رقابت می‌کنه و داورا در سطح بسیار خوبی هستن.
چقدر دیگه باید بگذرونی تا بتونی داور بین‌المللی شده باشی؟
من درجه بعدی میشه بین‌المللی.
بعد چیکار بکنه که درجه بین‌المللی بگیری؟
باید اعزام بشیم به کشوری که میزبان دوره داوری بین‌المللی هستش.
تا حالا پیش نیومده که بریم؟
پیشنهادش از طرف فدراسیون داده شده ولی فعلا به خاطر تعلیق جودو عقب افتاده.
اگرچه داوری در بسیاری از رشته‌ها از وضعیت خوبی برخورداره و سیمین رضایی بعد از قضاوت بازی‌های المپیک در رشته تنیس روی میز اخیراً عضو اصلی کمیته فنی و داوران آسیا شده، در برخی رشته‌ها مثل اتومبیل‌رانی هنوز شرایط ایده‌آل نیست. زمیری رئیس کمیته دریفت فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتورسواری در این باره توضیح داده.
ما تا الان استفاده نکردیم از داورای خانم، یعنی آکادمی و خروجی از بابت بحث داوری خانم ها به ما اعلام نشده، ولی خب قطعا اگر اشخاصی باشن که علاقمند باشن خانم ها برن تو دورهای داوری شرکت بکنن، قطعا مورد استفاده قرار خواهند گرفت در مسابقات و نظراتشون رو ما حتما ازش بهره مند خواهیم.
سریا حامد هاشمی یکی از اولین داوران بین‌المللی دو میدانی هم درباره شرایط داوری ایران گفته.
در بخش بانوان یک سری از داورا در سال 70 داوری گرفتن که فدراسیون جهانی خانم کوکر رو با دعوت فدراسیون خواستن در ایران که ما گذروندیم، یعنی اولین دوره بود که بین‌المللی خانم ما گذروندن، که چند نفر هستیم که در اون دوره از این خانم تونستیم داوری بین‌المللی رو بگیریم. بعد از اون مدرسای خودمون بودن که مورد تایید فدراسیون جهانی بودن و آسیا که اونها کلاس گذاشتن و بقیه چند نفر از خانمامونم در اون کلاس تونستن بین‌المللی رو بگیرن. به این صورت شاید در سطح کشور ما کمتر از 10 تا داشته باشیم که بین‌المللی دارن داوری.
بعد از اون دیگه کلاسی برگزار نشده.
تقریبا حدود 3 یا 4 سال پیش بود که مجدداً چون خانم تناز حسینی یکی از مدرسان مورد قبول آسیا هستن، به ایشون مجوز داده شد که کلاس گذاشته بشه و تو همون کلاس بودن که خانم مثل اینکه قنا تیو خانم بوکایی و خانم شقاقی اینا هم تونستن بگیرن.
بعد مسابقه خارجی هم تونستن برن قضاوت بکنن.
معمولا دو میدانی جوری هستش که هر کشوری که برگزار میکنه همون اون خودش به اصطلاح داوراشو استفاده میکنه، ولی گاهی اوقات میشه که در یه سطح مثلا بین المللی یا آسیایی مثلا آقای شهبازی در بخش استارت که آسیا مورد قبولشون هستش و استفاده شده، وگرنه نه.
به پایان بخش گزارش داورانه امروز رسیدیم. لحظات خوبی در انتظارتون باشه و خدا نگهدار.
اخبار داوری بانوان رو شنیدید. من یک بار دیگه نتایج رقابت‌های امروز فوتبال لیگ برتر رو خدمتتون عرض می‌کنم و خدمتتون باید بگم که هوادار 2-0 پدیده مشهد رو برد، پیکان 2-1 در برابر تراکتور به پیروزی رسید، فجر سپاسی و استقلال 1-1 شدند، تا دقیقه 59 ذوب‌آهن و سپاهان هم 0-0 برابر هستند. این نتایجی بود که امروز تا کنون رقم خورده در فوتبال باشگاه‌های لیگ برتر. داورانه شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید که انشاءالله امروز در این برنامه رقابت‌های فوتبال ساحلی و همچنین مسابقات کشتی رو هم در رده زیر 23 سال در بلگراد تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب آرام آرام داریم میرسیم به زمان برگزاری رقابت‌های کشتی، اما فوتبال ساحلی هم در جریان هست. حتما همکارم آقای ارمنده هم داخل استودیو خواهند بود و این مسابقات رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهند کرد.
عجیب اما واقعی.
شنوندگان عزیز برنامه داورانه سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من بهنام روانپاک با یه بخش دیگه از اتفاقات عجیب داوری در خدمتون هستم. تو رقابت‌های سری آ برزیل و در بازی تیم‌های اینترناسیونال و باهیا، در حالی که داوران قصد داشتن مراسم پیش از شروع مسابقه رو برگزار کنن، به دلیل وزش شدید باد تابلو تبلیغاتی که پشت سرشون قرار داشت واژگون شد و روی سر داوران سقوط کرد که خوشبختانه صدمه زیادی به داوران این مسابقه وارد نکرد. بلافاصله کلیپ این صحنه در فضای مجازی منتشر و بسیار مورد استقبال مخاطبان و فوتبال دوستان قرار گرفت. در سال 2013 و تو مسابقات فوتبال سوپرلیگ ترکیه در بازی تیم‌های ترابزونسپور و ریزاسپور اتفاق عجیبی رخ داد. در حالی که بازی در دقیقه 42 و با نتیجه تساوی 1-1 دنبال می‌شد، ولکان شنه بازیکن تیم ترابزونسپور یک موقعیت خوب را از دست داد که این اتفاق با واکنش تند چند تن از هواداران این تیم همراه شد. این هواداران به خانواده بازیکن تیمشون ناسزا گفتن که همین امر موجب شد تا ولکان شنه به گریه بیفته و زمین بازی رو بدون اینکه داور بهش اجازه بده ترک کنه. این رفتار بازیکن ترابزونسپور احساسات سایر بازیکنان و داور مسابقه رو برانگیخت و بازی به مدت 15 دقیقه متوقف شد.
ولکان تریبینلرین بیر تپکیسی وار. Volkan tribünlerden bir şey olabilir. Aykut Akgün sarıldı. Soner geldi. Onu teselli ediyorlar.
همچنین سایر هواداران ترابزونسپور به سمت اون تعداد از هوادارانی که به ولکان شنه ناسزا گفته بودند هجوم بردند که با دخالت پلیس ماجرا ختم به خیر شد. بعد از گذشت 15 دقیقه ولکان به زمین برگشت و بازی از سر گرفته شد. امیدوارم از این بخش لذت کافی رو برده باشی. خدا نگهدار.
سلام های پیرانی، خبر دارن که داورایی که برای مسابقات لیگ برتر فوتبال انتخاب میشه بر چه اساس انتخاب میشه؟ آیا سلیقه‌ای؟ ممنون میشم ازتون. جان چی هستم ازش؟
رابطه با موضوع برنامه میخواستم بگم که به نظر من خیلی ساده لوحانه است که اگر فکر کنیم حقوق و دستمزدهای عزیزان داور 5 برابر 6 برابر بشه دیگه مشکل داوری نخواهیم داشت. به نظر من کسایی که خودشون زینف بودن تو این قضیه فشار آوردن تا حقوقای عزیزان داور بیشتر بشه، بازم عدالت اجرا نشده، کمک داورا دارن 1/4 1/5 حقوق میگیرن. به نظر من این اختلاف دانش داوری هست نه حقوق و دستمزد، اختلاف دانش داوریه و ما باز هم شاهد خواهیم بود که موضوعات داوری و حاشیه‌هاش تموم نشده. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. محمد رضا احمدی هستم، شنونده دائم رادیو ورزش.
بله بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزانی هم گلایه کرده بودن که چرا پاسخ تلفن ها رو نمیدید. خب تلفن بود و جواب دادیم. آقای اسدی بخواهید
خواهش میکنم. آقای پیرانی، یه نکته‌ای که به نظر من میرسه در خصوص داوری‌ها بگیم این هست که به محض وقوع یه حادثه جنجال میسازن، همه چیز رو به هم میرسن. ما بارها دیدیم بعد از یه اتفاقی که میفته یه تیم مثلا ادعایی داره راجع این که حق ازش ضایع شده، وقتی به بازی ادامه میده شرایط بازی به نفع اونا بر میگرده. همین امروز هم ما یه نمونه از این اعتراضات رو در دقایق آخر بازی استقلال و فجر سپاسی داشتیم، در حالی که بازیکنان و مسئولین کادر فنی فجر سپاسی نسبت به یه صحنه اعتراض داشتن. بازی که ادامه پیدا کرد اینا به گل تساوی دست پیدا کرد. حالا شما در نظر بگیرید که اگر این بازی میخواست وقفه بیشتری داشته باشه یا احیاناً به مشکلاتی بخوره، غیر از این که فجر از این قضیه ضرر میکرد چیز دیگه نداشت. به نظر من این درس خوبی بود. ما بارها در صحنه‌های بین‌المللی هم دیدیم به محض یک اتفاق بازی ادامه پیدا کرده، شرایط مسابقه به نفع اون تیمی که گمون میکرد با جار جنجال میتونه امتیازی بگیره عوض شده. این کاش که این فرهنگ در ورزش ما هم جاری بشه که با داورا کاری نداشته باشن و اگر اعتراضی هست بعد از بازی میشه اون اعتراضات رو به شکل رسمی به اون مراجع ذی صلاح ارائه کرد.
خب آیه اسدی، آیه حیدر سلیمانی از داوران کشورمون در ارتباط با موضوع استقلال و فجر سپاسی ارتباط شما با ما برقراره. سلام عرض میکنم حضور شما جناب سلیمانی، در خدمت شما هستیم با نظری در خصوص این بازی.
عرض ادب و سلام دارم و شب بخیر خدمت جناب علی آقای پیران ایرانی و همچنین آقای اسفری و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما این، بفرمایید نظرتون درباره این کش و قوسی که در این بازی بود چی هست؟
ببینید در نیمه اول قضاوت خوبی رو از آقای منصوریان شاهد بودیم و صحنه‌ای که بشه ارزیابی کرد و ما نداشتیم، اما در نیمه دوم یه صحنه‌ای دقیقه 58 بازی اتفاق میفته و آقای منصوریان دستور به زدن پنالتی میده. ببینید جناب آقای پیرایرانی، زمانی که ما تو کلاس‌های داوری و همه بزرگان داوری به داورا توصیه میکنم وقتی خطاهای همزمان در محوطه جریمه اتفاق میفته که هم مدافع و هم مهاجم در عین حال خطا کردن، مخصوصا در صحنه‌های کورنر یا ضربات ایستگاهی، توصیه میشه که خطا رو به نفع مدافع اعلام بکنی.
بله.
و به نفع مهاجم اعلام نکنی و در تمام دنیا این متداوله. اما امروز آقای منصوریان برعکس عمل کرد، یعنی هم آقای دانشگر که مهاجم استقلال بود و هم مدافع فجر، در عین حال یکی کمر، یعنی مدافع کمر مهاجم رو گرفته بود و مهاجم هم گردنه مدافع رو گرفته بود، تو امان افتادن زمین و آقای منصوریان اینجا خطای مهاجم اعلام میکنه که خطای مدافع رو اعلام میکنه که موجب اعتراض میشه. اینجا به نظر من اگر ایشون خطای مهاجم رو اعلام میکرد خیلی بهتر بود، یعنی شاید نمره و مراتب بالاتری رو دریافت میکرد.
میشد تشخیص دادای سلیمانی که خاطی اول کدوم بودن؟
ببینید چون در لحظه اول دست آقای دانشگر رو سینه مدافع است.
بله.
و مدافع هم لمس داره کمریشونو ولی هیچ گونه عمل گرفتنی صورت نمیگیره. این در تمام ضربات کرنرها این اتفاقات میفته، اما لحظه که هر دو با هم دارن سرنگون میشن، گرفتن و هل دادن، هر دو داره با همدیگه اتفاق میافته. زمان خطاهای همزمان در بازی خیلی مواقع در تک زدن ها گرفتن ها این اتفاقات میافته، اما توصیه میشه که به نفع مدافع گرفته بشه که اینجا این اتفاق نیفتاد.
آقای سلیمانی ببخشید، اون دقیقه 94 راجع اون صحنه به اصطلاح مورد اعتراض فجری ها در خصوص پنالتی هم اگه بشه توضیح بفرمایید.
ببینید دو تا صحنه دیگه حالا قبلترش داریم.
بله بله.
دقیقه 71 که استقلال یه گلی رو میزنه و کمک داور آفساید اعلام میکنه. در فاز اول این حمله زمانی که مهاجم به شکل استوپ سینه دریافت میکنه توپو، گرچه قاب تلویزیون خوب نشون نمیداد ما بررسی کنیم دقیق، ولی من حس میکنم اصلا مهاجم در آفساید قرار نداشت و در میان مدافعین بود و زمان گل زنندن زننده گل هم اصلا در آفساید نیست. فکر میکنم اینجا گل استقلال به اشتباه آفساید اعلام شد.
بله.
اما دقیقه 90 به اضافه یکی که شما جناب آقای عسکری فرمایش دارید، ببینید فجیه خیلی اعتراض کردن اونجا، مدافع استقلال کاملا مشخصه در صحنه توپو میزنه، در ادامه یه برخوردی هم ایجاد میشه، خب در بازی برخورد هست، ولی چون توپو زده و دفع کرده، تصمیم داور نسبت به ادامه بازی کاملا صحیح بوده. گلی هم که تیم فجر سپاسی زد دقیقه 90 به اضافه 5، خب استقلالی ها اعتراض داشتن، به نظر من اونجا هم کاملا صحیح بوده، چون قبل از اینکه دروازه‌بان استقلال به مهاجم برسه توپ با ضربه سر زده شد، بنابراین خطایی روی دروازه‌بان انجام نشد. اگر صحنه از دست من جا افتاد من در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. اگر موارد دیگری به نظرتون میرسه در مورد این بازی و بازی رو کامل مشاهده فرمودید، ما در خدمتتون هستیم تا یک صحبت کوتاه هم در زمینه بقیه موارد داشته باشید.
من یه توصیه آقای پیرایرانی به نیمکت‌های فنی باید بکنم. در هیچ جای دنیا، شما در تمام لیگ، حتی پایین‌ترین لیگ‌های دنیا هم برید نگاه کنید، بررسی کنید، اینقدر نیمکت‌ها کارت دریافت نمی‌کنن. الان به همون اندازه‌ای که بازیکن‌ها در زمین بازی دارن کارت دریافت می‌کنن، به همون اندازه نیمکت‌های فنی شاید بیشتر دارن کارت دریافت می‌کنن. وقتی ما میگیم نیمکت فنی، رهبر و به اصطلاح مربی یک تیم در زمینه، یعنی انقدر باید اونا اخلاق مدار باشن، اونها انقدر باید هدایت کننده باشن که بازیکن‌ها درون زمین از اونها توصیه بپذیرن و بازی رو اداره بکنن. اونها وقتی شلوغ بکنن کنار زمین، هی داور رو خطاب قرار بدن و اعتراض میکنن، بازیکنان هم به مراتب بیشتر اعتراض میکنن و کارت های بیشتری دریافت میکنن. امروز شاید بگم ما دو مورد یا سه مورد خطای بی احتیاطی داشتیم که داور به اونها کارت زرد داد، که یه موردش هم روی یامگاه اشتباه بود، به نظر من نباید کارت میداد، ولی بقیه موارد همش اعتراض نیمکت های فنی و بازیکن ها بود. این زنگ خطریه برای فوتبال ما در مجامع بین المللی که به سادگی کارت بگیر.
بله، البته در خصوص اعتراضایی که از سوی نیمکت هم بهش اشاره می شد، شنوندگان ما هم صحبت هایی دارن. در این خصوص نظرتون چیه؟ ما تا کی باید شاهد این قضایی ها باشیم آقای سلیمانی؟
ببینید، ما یه جلسه ای رو، یه نشستی رو فکر میکنم باید فدراسیون فوتبال سازمان لیگ معمولا پیشفصل ها که برای داورا میذاره، باید یه جلسه تعاملی بین مربی ها داورا این جلسه برگزار بشه که به اونها هم قوانین آموزشی و قوانین داوری آموزش داده بشه و قوانین اداره کردن بازی هم مقرراتش آموزش داده بشه، که اینقدر مربی ها فکر نکنن داورها مقابل تیم ها هستن، داورها هم جزی از بازی هستن، یعنی در واقع دو تیم دارن بازی میکنن، تیم سوم تیم داوریه. الان طوری برداشت شده بین مربی ها که داورها کاملا، یعنی 100% مقابل اونها هستن و میخوان در مقابل اونها جفه گیری کنن، ولی اینطور نیست. اگر این سه تیم با هم دیگه تعامل داشته باشن، میتونن یک بازی زیبا رو برای تماشاچی ها به نمایش بگیرن.